هیچ کاری که میتونستم بکنم برای نابود این ملت وجود نداشته که نکرده باشم. اون اتفاقی که شما ازش میترسیدید اتفاق افتاده. تمام کارتون
علامت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالات مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم.
شاب آفرنش در رفت.
قرار محمد رضا پهلوی را که تلیعه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت و دست یافتن به آزادی و استقلال است، به شما ملت فداکار تبریک عرض می‌کنم.
رحیم، من این همه راه نکنیدم بیام ببینم این بیشرف ها تو پوشش کمیته دارم مردم قتل عام میکنن.
17,000 مشهید ترور داریم در کشور. 17,000 شهید ترور.
اصلا مانور تجمل باید باشه تو، نه تجمل فوق حساب.
ببینید اینجا جایگاهی است که باید ما دموکراسی رو قبول داشته باشیم.
کاری نکنید بگم بیرونتون کنن.
در 11 بهمن 1387 ایران نخستین ماهوارش را با ماهواربر ایرانی سفیر دو به آسمان فرستاد.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب
پس از فتنه 88 فشار به استراتژی اصلی آمریکا تبدیل شد و این کشور به سراغ تصویب و اجرای تحریم‌های شدید یا اصطلاحاً فلج کننده به جای تحریم‌های هوشمند رفت.
امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق تمامی تحریم ها لغو خواهد شد.
دونالد ترامپ بود رئیس جمهوری آمریکا و همین الان هم اعلام میکنه که از برجام خارج شده.
منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، بیا مرد این میدان ما هستیم برای شما.
آرتین جان چی شده بود؟ با کی اومده بودی حرم زیارتی اتفاق برات افتاد؟
اینها رودهای نقطه عطف تاریخند، رودهای تاریخ سازند، رودهای عادی نیستن اینها.
من چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس جمهور امریکا سخنانی رو بر زبان شاید از حواس پرتی که دارد جاری کرده. به من خبر دادن ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. آقای رئیس جمهور، ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.
انقلاب اسلامی و آینده جهان. مؤلف محمد شجاعی. مدیر هنری الف اکبرزاده. طرح جلد و یونیفرم استودیو 11. ناشر محیی. مقدمه. آینده نگری عنصر ذاتی انسان. طبق فرمایش قرآن کریم انسان از روح خداوند آفریده شده است. سوره صاد آیه 72. و همین روح حقیقت و ذات وجود اوست. به واسطه این روح و همین جنبه از شخصیت انسان است که او جاودان است و مرگی برایش وجود ندارد. قرآن کریم نزدیک به 80 بار موضوع جاودانگی انسان را به او تذکر می دهد. چون انسان جاودانه خلق شده است، تفکر درباره جاودانگی نیز در ذات شخصیت اوست و هرگز از او جدا نمی شود. هر انسانی به خودش عشق می ورزد، حتی زمانی که تحت نفوذ شیطان، هوای نفس و جهالت خداوند و آخرت را انکار می کند، به آینده و زندگی جاودانه پس از مرگ می اندیشد. موضوع آینده، چه آینده دنیایی و چه آینده پس از مرگ، از موضوعات اصلی و جدی حیات تمام انسان هاست. هیچ دین و آیینی، چه آسمانی و چه غیر آسمانی، وجود ندارد که به مسئله آینده بشریت و جهان نپرداخته باشد. انسان بدون تفکر درباره آینده از حال و گذشته خیش به وحشت می‌افتد و امید به آینده را که موتور حرکت روح و مایه امید او در تمام فعالیت‌های زندگی است، از دست می‌دهد. در جهان بینی اسلامی انسان موجودی جاودانه است که تمام انتخاب‌ها، ارتباط‌ها، رفتارها، افکار و گرایش‌های او در چگونگی حیات دنیایی و نیز کیفیت حیات جاودانه وی نقش تعیین کننده‌ای دارد. به عبارت دیگر، سعادت دنیا و آخرت انسان به عوامل ذکر شده بستگی دارد. تفکر در مورد گذشته و آینده و تعلق قلبی و فکری به این دو زمان موجب ساخته شدن روح و شخصیت انسان می گردد. هر گونه تصمیم و فعالیتی در زمان حال بدون داشتن دورنمای مشخصی از آینده پوچ و با سردرگمی همراه است. به عبارت دیگر، زندگی در زمان حال بدون داشتن چشم‌اندازی مناسب به آینده امری ناممکن یا بسیار سخت و غم‌انگیز خواهد بود. آثار پیوند قلبی انسان با گذشته و آینده. تمام انبیا مأموریت داشتند که پیروان خود را در جریان آینده روشنی که به دست پیروان آخرین پیامبر الهی رقم خواهد خورد قرار دهند تا بدین وسیله زمینه رشد یاران خود را فراهم کنند و آنها با امید و انگیزه بیشتری در راه دین قدم بردارند. با ترسیم این آینده روشن، چند هدف مهم و بزرگ نیز تأمین می شود. الف، سهیم شدن در اعمال گذشتگان و آیندگان. پیروان انبیا می توانند با داشتن آرزوی انجام کارهای خیر و نیت صادقانه خود را در اعمال صالح آیندگان و گذشتگان سهیم گردانند. به این ترتیب، عمر آنان از محدوده چند ده سال فراتر می رود و اعمال صالح آنها فقط محدود به اندازه عمر طبیعیشان نخواهد بود. در واقع، گویی به اندازه گذشته و آینده تاریخ بشریت زندگی کرده اند و در اعمال خیر تمام بندگان صالح خدا شریک بودند. به عبارتی، آرزوها و خواسته های مربوط به گذشته و آینده موجب می شود تا روح انسان به گذشته و آینده تعلق پیدا کند و در تمام حوادث و رویدادهای خوب و بد گذشته و آینده سهیم شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام این قاعده دقیق و عمیق انسان شناسی را این گونه بیان می فرماید: کسی که به کارهای قومی راضی باشد همانند کسی است که در میان آنها و همراه آنان بوده است. این قاعده یک امر کلی است و شامل همه کارهای خوب و بد اقوام گذشته یا آینده می شود. بر اساس این قاعده، حقیقت هر انسانی قلب اوست و شخصیت هر کس در گرو حب و بغض‌ها و آرزوهای اوست. امام صادق علیه السلام نیز درباره تأثیر نیت در حیات ابدی انسان چنین می فرماید: خداوند در روز قیامت انسانها را بر اساس نیتهایشان محشور می فرماید. همچنین امام علی علیه السلام در جواب شخصی که دوست داشت برادرش نیز در جنگ جمل همراه آنها بود و پیروزی بر دشمنان خدا را می دید فرمودند: آیا دل برادرت با ماست؟ عرض کرد: بله. حضرت فرمود: پس او با ما بوده است. همانا در سپاه ما افرادی حضور داشتند که هنوز در پشت مردان و رحم زنان می باشند. به زودی روزگار آنها را به دنیا می آورد و با وجود آنها جبهه ایمان نیرو می گیرد. هرگاه انسان تحت تعالیم انبیا در مورد اقوام و تمدنهای گذشته و آینده اطلاعاتی کسب کرد و پیش خود گفت ای کاش همراه آنان بودم یا ای کاش در آینده همراه آنان باشم، خداوند او را در تمام اعمال خوب و بد گذشتگان و آیندگان سهیم می نماید. زیرا حقیقت انسان قلب و نیات اوست. حشر انسان در قیامت فقط بر اساس اعمال او نیست، بلکه بر اساس نیات او نیز خواهد بود. البته نیت یک آرزوی صادقانه و عاشقانه قلبی است که به وسیله انسان در زمان کنونی پشتیبانی و تأیید می شود. امام رضا علیه السلام نیز در این مورد فرمودند: وقتی روز قیامت فرا می رسد، بنده مؤمن در مقابل خداوند متعال متوقف می شود و خدا متولی حسابرسی او می گردد. پس عملش را بر او عرضه می کند و آن بنده به نامه عملش می نگرد و به محض اینکه گناهانش را می بیند رنگش متغیر می شود و مفاصلش به لرزه می افتد و جانش به ترس می افتد. سپس حسناتش را می بیند و چشمش روشن و نفسش شاد می شود. پس از آن به ثوابهایی که خدا به او داده است می نگرد و شادیش بیشتر هم می شود. آنگاه خدای متعال به فرشتگان می فرماید نامه های عملی را که انجام نداده اند بیاورید. آن نامه ها را می خوانند و می گویند خدایا به عزتت سوگند که ما ذره ای از این کارها را نکرده ایم. پس خداوند می فرماید راست گفتید، ولی شما نیت این حسنات را داشتید و ما آن را برای شما نوشتیم. سپس به خاطر نیتهایشان به آنها ثواب داده می شود. ب. عضویت در لشکر خدا. پیروان تمام انبیا با دلبستگی و ابراز علاقه به رهبران الهی گذشته و آینده در زمره لشکریان خدا محسوب می شوند. بنابراین، این افراد در تقابل تاریخی جبهه های نور و ظلمت یا همان حق و باطل عضو حزب همیشه غالب خداوند، یعنی جبهه نور و حق می شوند. آری، آرزوها و نیتهای همه مردم در تاریخ بشریت موجب می شود که صالحان و پیروان حقیقی انبیا به اوج سعادت و آرزوهای خیش واصل شوند و اشقیا و دشمنان انبیا نیز به اوج شقاوت خود برسند. احساس زیبا و سازنده عضویت در حزب و لشکر خدا و همراهی تاریخی و ابدی با همه صالحان در دنیا و آخرت آنقدر شیرین و باشکوه است که هیچ لذت و افتخاری با آن برابری نمی کند. هیچ احساسی به اندازه این احساس جاودانه و ماندگار نمی تواند در زندگی انسان شادی و آرامش و همچنین خیر و برکت ایجاد کند. جیم، امید به زندگی و آینده روشن. انسان‌ها با آگاهی از آینده روشن تاریخ بشریت در پیروی از انبیاء خود مصمم‌تر و امیدوارتر خواهند بود. در نتیجه به کارهای صالح خود و هم دینان خود دلخوشتر و با حس همدلی و اتحادی که نسبت به انسان‌های صالح تاریخ دارند دلگرم‌تر مسیر هدایت و رشد را خواهند پیمود. بنابراین این نکته را نیز خوب در میابند که هرچه در زمان خود در اطاعت از انبیا بهتر عمل کنند و اعمال شایسته تری انجام دهند، برای آیندگان میراث ارزشمند تری به جا خواهند گذاشت. به عبارت دیگر، آنها به این یقین میرسند که آثار اعمال شایسته آنان فقط به زمان خودشان محدود نمیشود و این اعمال سنگ بنای تمدن الهی آینده بشریت است. بنابراین، اولین بنده صالح خداوند با آخرین بنده صالح خداوند روی زمین پیوند می‌خورد و همه صالحان تاریخ اعضای یک حزب نورانی یعنی حزب الله خواهند شد. بدون توجه و پیوند به آینده بشریت، حیات فعلی انسان پوچ و غم‌انگیز می‌شود. زندگی در زمان حال بدون توجه به آینده، به خصوص آینده ابدی، قبرستانی است که روح آینده نگر و بی نهایت طلب انسان را دفن و استعدادهای بی نهایتش را پژمرده و عقیم می کند. اهمیت توجه و علم به آینده در آموزه های انبیا. در قرآن کریم آخرین و تنها کتاب آسمانی تحریف نشده که در واقع گزارشی از خالق انسان و جهان است، حقایق و قواعد فوق‌العاده مهمی درباره آغاز و انجام انسان و جهان آمده است. یکی از آن حقایق و قواعد مهم، مسئله آینده جهان و تاریخ بشریت است. مسئله آینده جهان و بشریت آنقدر مهم و کلیدی است که همه انبیاء بزرگ الهی مأموریت داشتند که مخاطبان خود را از آن آگاه سازند. در طول تاریخ، آگاهی مردم از آینده جهان و انسان نقش مهمی در سلوک و رشد جوامع انسانی داشته است. انبیاء الهی همواره آینده‌ای زیبا و روشن برای امت‌های خود ترسیم می‌کردند تا پیروان آنها در تلاش برای تحقق آن رشد کنند و به سعادت دنیا و آخرت نائل شوند. قرآن کریم نیز بارها از آینده‌ای متعالی سخن گفته است که در آن صالحان و مستضعفان زمین را به ارث میبرند و بر آن حاکم میشوند. در آن آینده روشن، دین مورد رضایت خداوند و رهبری الهی برای همیشه بر جامعه حاکم خواهد بود. در منابع اسلامی، اعم از قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام، از آمدن قومی خبر داده اند که با قیام و نبرد مستمر خود زمینه را برای ظهور منجی عالم و حاکمیت دین خدا روی زمین فراهم می کنند. معصومین علیهم السلام تصریح فرمودند که منظور از این قوم ایرانیان هستند که با انقلاب اسلامی خود مقدم ساز ظهور موعود ادیان خواهند بود. انقلاب اسلامی در تاریک ترین برهه تاریخ بشریت و در کمال ناباوری مستکبران جهانی در ایران متولد شد. انقلابی که بسیاری از مفاهیم سیاسی، جامعه شناسی و فرهنگی را در مجامع علمی جهان دگرگون ساخت و همه جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. انقلابی که به تعبیر معمار بزرگ آن امام خمینی رحمت الله علیه انفجار نور بود. وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی آن از دیدگاه بزرگترین کارشناسان سیاسی جهان امری ناممکن بود. طبق محاسبات کارشناسان بین المللی، احتمال اینکه انقلاب اسلامی آغاز شود و به این سرعت به پیروزی برسد، صفر بود. پیروزی مقتدرانه و زود هنگام انقلاب نه تنها دشمنان بلکه دوستان انقلاب اسلامی و حتی نزدیکترین یاران امام خمینی را نیز غافلگیر کرد. البته ناممکن بودن پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر دانش بشری و محاسبات ظاهری علمی و با توجه به اینکه ایران تحت سلطه بزرگترین قدرت‌های سیاسی و نظامی آن زمان قرار داشت، امری طبیعی و درست بود. معجزه بودن انقلاب اسلامی. به فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی جز به اراده خداوند به وجود نیامد. خداست که این کار را کرده، این دست خداست. تحول و تبدیلی که در مملکت ما، در ملت ما حاصل شده است که راه 100 سال رفته، یعنی 2500 سال را زیر پا گذاشته، نمی شود که با دست زید و عمرو باشد. این نمی شود. نمی شود گفت که روحانیون این کار را کردند. نمی شود گفت که مردم بازار این کار را کرده است. خیر، دست خداست و این به امر خدا و لحاظا امید بخش است. چون الهی است، امید بخش است. معجزه‌ای که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد این بود که بساط 2500 سال پادشاهی در ایران برچیده شد. سلطنتی که خود به انواع تجهیزات و قدرت‌های ضد مردمی مجهز بود و به وسیله ابرقدرت‌ها پشتیبانی می‌شد. مردم ایران در یک تحول روحی بی‌نظیر با دست خالی در کمترین زمان ممکن و با کمترین تلفات یک سلطنت قدرتمند را نابود کردند. عجیبتر از وقوع انقلاب اسلامی در جهان تاریک معاصر، رسالت و مأموریتی بود که بنیانگذار آن برای انقلاب تعریف می‌کرد. ایشان تأکید فراوانی بر جنبه الهی و غیبی انقلاب اسلامی داشتند و همواره به مأموریت جهانی این انقلاب نیز تصریح می‌کردند. ایشان در ده‌ها سخنرانی و پیام ملی و بین‌المللی بر این نکته تأکید کردند که مأموریت انقلاب اسلامی زمین سازی برای حکومت جهانی منجی موعود و تغییر مسیر آینده جهان و تاریخ است. امام خمینی رحمت الله علیه از آغازین روزهای انقلاب تا زمان ارتحال بارها به این مسئله اشاره فرمودند که انقلاب اسلامی با اراده الهی و توجه ویژه منجی عالم برای تحقق بشارت همه انبیا و ائمه علیهم السلام درباره آینده جهان به وجود آمده است. ما در این کتاب به طور مبسوط به طرح نظرات ایشان درباره ماهیت قدسی و الهی انقلاب اسلامی و رسالت جهانی آن خواهیم پرداخت. رسالت جهانی انقلاب اسلامی. در ابتدا به چند فراز از سخنرانی‌های ایشان می‌پردازیم. ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسلامی من بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می کنیم. ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایی را که بر این سپای استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در جهان استکبار ترویج نماییم و دیر یا زود ملت های دربند شاهدان خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد جلوگیری می‌کنیم. انشاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا می خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهان خاران آفریده است احساس غرور آزادی کنند و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خیش سر دهند و بر زخمهای خود مرهم گذارند که دوران بن‌بست و ناامیدی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستان ملتها رخ نموده است. امیدوارم همه مسلمانان شکوفه های آزادی و نسیم عطر بهاری و تراوت گلهای محبت و عشق و چشم سار زلال جوشش اراده خیش را نظاره کنند. همه باید از مرداب و باطلاق و سکوت و سکونی که کارگزاران سیاست آمریکا و شوروی بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیدند به دراییم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می کند. جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد. ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، حضرت امام خود نیز تأکید دارند که این مواضع را بارها اعلام نمودند. اکنون پس از گذشت 43 سال از پیروزی انقلاب و گسترش چشمگیر نفوذ انقلاب اسلامی در سراسر جهان و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک ابرقدرت، فرزند و جانشین صالح امام خمینی رحمت الله علیه بر همان مواضع ایشان تأکید و در ده ها سخنرانی ابعاد مختلف مأموریت جهانی انقلاب اسلامی را تبیین نمودند. البته هر دو امام انقلاب بارها این نکته را تذکر دادند که منظور از اهداف جهانی و صدور انقلاب اسلامی به جهان کشورگشایی نظامی و یا برهم زدن استقلال کشورها نیست، بلکه مهیا نمودن زمین برای حکومت جهانی موعود ادیان است. انقلاب اسلامی زمین ساز ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. امام خمینی رحمت الله علیه در اواخر عمر مبارکشان رسالت و مأموریت جهانی انقلاب اسلامی را این گونه معرفی می‌فرماید: مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است. از نظر ایشان اهداف جهانی انقلاب اسلامی خط قرمزی است که همه مسئولان نظام موظف به رعایت آن هستند. ایشان هر مسئولی را که در جمهوری اسلامی از این آرمان جهانی عدول نماید خائن و خطرساز می‌دانند. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید و این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. بنابراین ملاک خدمت یا خیانت مسئولان صرفاً فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه وفاداری به وظیفه اصلی یعنی ایجاد حکومت جهانی است. در مورد خیانت و خدمت مسئولین و مردم در مباحث آینده کتاب سخن خواهیم گفت. انقلاب اسلامی زمین را از تاریکی محض که توسط فرهنگ‌های الحادی شرق و غرب ایجاد شده بود نجات داد. وقوع این انقلاب تاریخ و دوران جدیدی را فرا روی مردم جهان گشود و فرصت دیگری را برای تنفس در منطقه انسانیت و ایمان برای همگان به وجود آورد. جهان آماده طلوع آفتاب ولایت. ما امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضعفان و مظلومان بیش از پیش می‌بینیم و جنبشی که از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده و در حال گسترش است، امید بخش آتیه‌ای روشن است و وعده خداوند تعالی را نزدیک و نزدیک تر می نماید. گویی جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب ولایت از افق مکه معظمه و کعبه آمال محرومان و حکومت مستضعفان. آرمان جهانی و الهی انقلاب از نگاه امام خامنه ای مدظ الله العالی. شناخت و آشنایی کامل با منظومه فکری امام خمینی رحمت الله علیه و امام خامنه ای مدظ الله العالی موجب می شود که هر یک از ما از یک نظم فکری قدرتمند با ساختاری ریاضی و دقیق برخوردار شویم و در سایه این ساختار فکری قدرتمند با نشاط و قدرت بیشتری در جریان ایجاد حکومت جهانی اسلام مشارکت کنیم. هر دو امام این انقلاب مراحل و نقشه راه را برای رسیدن به حکومت تمدن نوین اسلامی و حکومت جهانی مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف مشخص نمودند. هدف ملت ایران و انقلاب اسلامی ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است. انشاءالله بنای رفیع نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی نوین زمین ساز تمدن نوین اسلامی نیز خواهد بود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک حرکت عظیم الهی است و ابعاد آن نیز فراتر از مرزهای این کشور است. این حرکت حتی به حصارهای زمان کنونی هم محدود نمی شود. یک حرکت عظیم تاریخی است. برای این ملت، قضیه بنای یک نظام و تمدن اسلامی و یک تاریخ جدید قضیه جدی است. ما می خواهیم آن نظامی، آن تشکیلاتی و آن حکومتی را که بتوان این هدفها را در آن محقق کرد به وجود آوریم. این یک فرایند طولانی و دشواری دارد و شروعش از انقلاب اسلامی است. انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی. این قدم اول است. انقلاب که تحقق پیدا کرد، بلا فاصله بعد از آن تحقق نظام اسلامی است. بعد از آن که نظام اسلامی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی می رسد. یا به تعبیر روشن‌تر، تشکیل منش و روش دولت مردان یعنی ماها به گونه اسلامی. مرحله چهارم که بعد از این است، کشور اسلامی است. اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آنگاه کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد. عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه‌کن می شود، عزت حقیقی برای مردم به وجود می آید، جایگاهش در روابط بین الملل ارتقا پیدا می کند. این می شود کشور اسلامی. از این مرحله که عبور کنیم، بعد از آن دنیای اسلامی است. از کشور اسلامی می شود دنیای اسلامی درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می آید. شاخصه اصلی و عمومی این تمدن بهره‌مندی انسان‌ها از همه ظرفیت‌های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در عالم طبیعت و در وجود خدا آنان تعبیه کرده است. تمدن اسلامی یعنی تمدنی که در آن علم همراه با اخلاق است. پرداختن به مادیات همراه با معنویت و دین است و قدرت سیاسی همراه با عدالت است. جامعه‌ای که در آن هم علم هست، هم پیشرفت هست، هم عزت هست، هم عدالت هست، هم قدرت مقابله با امواج جهانی هست، هم ثروت هست. یک تصویر اینجوری ما به این میگوییم تمدن نوین اسلامی. خصوصیت استثنایی جامعه و تمدن اسلامی ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت با هم است. تمدن و فکر اسلامی پیشرفت مادی را می‌خواهد، اما برای امنیت مردم، آسایش مردم، رفاه مردم و همزیستی مهربانانه مردم با یکدیگر. رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام این گونه بر آرمان‌های جهانی انقلاب اسلامی تأکید می‌نماید. ما دنبال آرمان‌های بلند هستیم. دنبال تشکیل جامعه اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی، امت اسلامی و تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان و شهیدان هستیم و دستگاه‌های شیطانی زمان یک جبهه‌اند و طبعاً با یک چنین حرکتی مخالفند. بنابراین کارشکنی می‌کنند، اذیت می‌کنند، تهدید می‌کنند. در این حال با همه زرق و برقی که آن جبهه مقابل دارد و جلال ظاهری و توانایی‌های مادی که دارد، این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه خودش را دارد ادامه می‌دهد و پیش می‌رود. اثر می‌گذارد، روز به روز توسعه پیدا می‌کند، روز به روز عمق پیدا می‌کند. خطی که امام برای انقلاب ترسیم کردند، خط عظمت اسلام و مسلمین و دفاع از محرومان و مستضعفان در سراسر عالم است. خط و راهی است که ملت ایران را در دنیا به صورت یک ملت زنده و سرفراز و مستقلترین و زندهترین و فعالترین ملت‌های دنیا درآورده و ما را از حالت ملت عقب افتاده وابسته مرده خارج ساخته است. خطی است که ایمان و محبت و عشق مردم به اسلام را برانگیخته و آن را در این راه به فداکاری‌های اعجاب‌انگیز و بی‌نظیر واداشته است. این خط زندگی و همه هستی و هویت ملی و انقلابی ماست. امام خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بیانیه بسیار مهمی را صادر فرمودند که به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مشهور شد. ایشان 40 سال اول انقلاب اسلامی را گام اول انقلاب اسلامی در راه تثبیت انقلاب و نظام اسلامی دانستند و سازندگی و رشد همه جانبه را برای برداشتن گام دوم ضروری معرفی کردند. در گام دوم انقلاب ایشان آرمان اصلی و بسیار مهمی را برای انقلاب اسلامی ترسیم کردند که عبارت است از ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا. ممکن است برای بعضی از افراد که در این دوران زندگی می کنند، سخن گفتن از آرمانهای جهانی مانند تمدن نوین اسلامی و آماده سازی جهان برای ظهور منجی و موعود ادیان در زمانی که مردم سخت ترین شرایط اقتصادی را تجربه می کنند و در مسائل اجتماعی و فرهنگی با معضلات و مشکلات فراوانی روبرو هستند، عجیب به نظر برسد. البته مشکلات و مسائلی نیز وجود دارند که در ظاهر با آرمان اصلی انقلاب در تقابل جدی هستند و رسیدن به آنها را سخت و شاید غیر ممکن می نمایاند. خیانت و ظلم بعضی از سران کشور به مردم، بیفکری و بیتوجهی برخی از مسئولین به مشکلات مردم، سقوط ارزش پول ملی و گرانی کمرشکن و بیسابقه، رشد بیکاری و افزایش فقر و فساد، اعمال شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی در تاریخ جهان بر ضد کشور، بی‌لیاقتی بسیاری از مسئولین اجرایی در برخورد با تحریم‌ها و مشکلات، شبیخون فرهنگی جهانی برای مقابله با ارزش‌ها، آرمان‌ها و مقدسات مردم و اعمال شدیدترین تبلیغات مسموم بین‌المللی در طول تاریخ، ایجاد جنگ‌های نیابتی علیه کشور با حضور مزدوران چند ملیتی، نفوذ عناصر خائن و ستون پنجم دشمن در مراکز تصمیم گیری‌های مهم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور. البته طرح موضوع ماهیت قدسی انقلاب اسلامی و مأموریت الهی و آرمان جهانی آن از زبان امام خامنه ای مدظله عجیبتر از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه نیست. ما در این کتاب برانیم تا با دلایل محکم و متقن ثابت کنیم که رسیدن به این آرمان الهی و انسانی و حل مشکلات مذکور نه تنها محال نیست، بلکه به حول و قوه الهی با آگاهی و همت ملت مؤمن و غیور ایران کاملا امکان پذیر و قابل دسترسی است. ما بر اساس اسناد و پژوهش‌های دینی، تاریخی و سیاسی معتقدیم که جهان در آستانه تحولی عظیم در سیر تاریخی خیش قرار دارد و در آینده‌ای نچندان دور پیروان همه ادیان روی زمین بزرگترین جشن تاریخ بشریت را برپا خواهند کرد. جشن ظهور موعود همه ادیان. دلایل روشنی نیز مبنی بر نزدیک شدن زمان تحقق این آرمان وجود دارد که در فصل‌های آینده به آنها می‌پردازیم. در این کتاب به ارائه اسناد و مدارک دینی و تحلیل مناسب آنها پرداخته ایم. این اسناد حاوی مطالبی با موضوع آینده انسان و جهان از نظر اسلام و نقش انقلاب اسلامی در تحقق آن آینده است. بر طبق اسناد معتبر دینی ما، یعنی قرآن و آموزه های معصومین علیهم السلام، پیروزی نهایی با انقلاب اسلامی، لشکریان خداوند و موعود همه ادیان خواهد بود. لازم می دانم از همسر عزیزم که مثل همیشه با فداکاری کنارم بوده و ویراستاری بخش مهمی از کتاب را به عهده داشتند تشکر کنم. از برادران عزیزم آقایان محمدی امین و بغدادی و خواهران گرامی خانم اخلاقی و کسروی و سایر خواهران و برادرانی که در آماده سازی این اثر مشارکت کردند تشکر بسیار می کنم. الحمدلله رب العالمین. قوم مقدس، محمد شجاعی، بهار 1400.